أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدا تعالى قلوب ما رو بمعرفة امام زمان أرواحنا فدا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تعبیری که در این آیه شریف است این است که قرآن شما رو به بهترین راه، حالا ترجمه دقیق نیست، و به بهترین ها هدایت می کند. در تفسیر این آیه روایات متعددی داریم که مقصود از التی هی اقوام اون صراط اقوام امام علیه السلام هست که قرآن یهدی الال امام. حالا من یه روایتش رو تقدیم میکنم که از مکرر این روایات هست، یه بابی در کافی مرحوم کلینی باز کردند این آیه رو روایاتش رو ذکر کردند که قرآن شما رو هدایت میکنه به اون صراط اقوام که امام علیه السلام هست. یه روایتی که نقل شده که البته این در کافی نیست، در معان الاخبار مرحوم صدوق هست که امام سجاد فرمودن اسمت که از صفات امامه از صفات باطنی است، شرط امام اسمته و اینم از صفات ظاهری نیست از صفات باطنی است. اینطور نیست که مثل شمائل باشه که هم بتونن تشخیص بدن، اسمت از صفات باطنی امامه و لذا امام باید منصوص از طرف خدای متعال باشه. خدای متعال است که میدونه چه کسی مقام اسمت داره تا امانت امامت رو به او، به کسی که معصوم هست، عطا بکنه. لذا که از صفات مهم ائمه علیهم السلام صفت اسمتشون هست. از حضرت سوال کرد که این اسمت امام چگونه است، چجوری امام معصومن؟ در این روایت حضرت اینجوری معنا کردن: الامام هو المعتصم به حبل الله. امام معتصم به ریسمان الهیسی، رشتهی بین امام و خدا هست که خدای متعال که انهو این رشته رو به عنوان حراست امام و حفاظت امام قرار داده. المعتصم به حبل الله. بعد حضرت توضیح دادن که این حبل اللهی که رشته بین امام و خداست و امام از طریق او از خدای متعال دریافت میکند، فرمودن حبل الله کتاب الله، کتاب خدا یه رشته است بین امام و خدا و امام از طریق این رشته مسون از خطاست. یعنی امام به تعبیر دیگه متعلم به علم کتابه و با قرآن عمل میکنه دیگه، ظاهر کاری میکنه بر اساس کتاب اللهه، این میشه معصوم چون همه اعمال امام بر اساس کتاب الهی است. خدای متعال یک کتابی بین خودش و امام قرار داده که امام در همه رفتارهای خودش، چه رفتارهای کوچک چه رفتارهای بزرگ. لذا ببینید در باب امیرالمومنین علیه السلام مثلا این تعبیر آمده یقاتل علی التعویل، جنگ هایی که میکرد بر اساس تعویل کتاب بود که انه قرآن رو دست میگرفت بر اساس قرآن عمل میکرد. حالا اون تعبیر البته دست ما نیست که امام چجوری از قرآن استفاده میکنه که اینجا باید وارد جنگ جمل بشود یا نشود، جنگ صفین رو بکنند یا، ولی یقاتل علی التعبیر، رشته ای بین خدا و امام است که انه یه صحیفه است، کتابی است، امام معتصم به این کتاب، همه کارش بر اساس دستوری است که خدا در کتاب به امام داده. لذا میدونید اصل قرآن مال امامه دیگه، انما یعرف القرآن من خطب به، همه حقایق قرآن هم نزد امام علیه السلام هست. المعتصم به حبل الله، فرمود امام معصومه چون معتصم به حبل الله، معتصم به این کتاب، با علم الهی تأیید میشه. کسی که با علم الهی تأیید میشه و او هم حامل این علمه، متمسک به این علمه، معتصم به این علمه، او طبیعتا مقام عصمت پیدا میکنه. در ما چگونه است؟ ما اگر بخوایم معتصم بشیم باید معتصم به امام بشیم. من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله، اون وقت امام هم اسمت و من اعتصمه هست. اگر کسی معتصم به امام شد نگاهبان اون میشه. و شاید از این روایتی که خوندم بشه استفاده کرد که همینطوری که امام معتصم به علم الهی است، که انه متصل به علم الهی است، به این علم الهی که خدا به امام میدهد، این چراغی که تو وجود امام روشن کرده، این رشته‌ای که بین خودش و امام قرار داده، عصمت امامه، امام رو به مقام عصمت میرسونه. البته از این بالاتر هم تو روایات داریم، ما در بعضی روایات داریم الامام المعتصم بالله نه به حبل الله، المعتصم به اون مقام بالاتریست. در یه مقام الامام المعتصم به حبل الله، یه رشته‌ایست بین امام، بین قلب امام، بین قوای امام، بین وجود امام و خدای متعال، که اون رشته نگاهبان امام، اون کتاب اللهه. همه اسرار کتاب پیش امام هست و امام با علم الهی عمل میکنه در همه کاراش، ریز و درشت. لذا همه کاراش عین عصمته، بر اساس دستوره. خدا کتابی گذاشته پیش امام، اون وقت میدونید امام همه تصرفاتش تصرفات عظیمیست دیگه. تصرفات امام بر اساس کتابه. ما هم میتونیم معتصم به امام بشیم. شاید بشه استفاده کرد اگر کسی معتصم به امام شد، یه علمی از امام بهش عطا میشه که با اون علم امام دیگه راه میره. المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن با نور الهی حرکت میکنه. اگر کسی مؤمن شد، متکیه به امام شد، معتصم به امام شد، یه رشته ای از هدایت و علم به او عطا میشه که با اون علم دیگه عمل میکنه دیگه. این که در روایات دارد مؤمن یا تقلب و فی خمسه من النور، همه گشت و گذارش زندگی، زندگی نورانی است. مدخله نور، مخرجه نور، ورود و خروجش به کارها نورانی است. علمه نور، کلامه نور، یه رشته ای از نورانیت و علم به او داده شده، با این علم حرکت میکنه. بنابراین میگم کما اینکه امام با کتاب الهی حرکت میکنه، اگر کسی معتصم به امام شد، یه رشته ای از علم امام، یه شعبه ای از علم امام، یه شعبه ای از علم کتاب به او داده میشه که با اون همون حرکت میکنه تو عالم. لذا او هم تو ظرف خودش میشه معصوم. امام اسمت و من اعتصمه هست، اسمت المعتصمین هست. این صلوات شعبانی رو همتون خوندید و اسمت المعتصمین، امام اینجوریست دیگه. صلوات شعبانی رو این نکته رو اینجا اشاره بکنم چون خوبه برای عزیزان. این صلوات شعبانی دو قسمت داره. یک قسمتش مربوط به ماه شعبان میشه، دیدید اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجرت النبوه و موضع رساله، تا میرسه به اینکه به هزار شهر و نبی که سید رسولک شعبان. از این به بعدش مال همون ماه شعبانه، ورود نداره در غیر ماه شعبان. ولی قسمت اصلی صلوات که صلوات های فوق العاده است، در هر روز وارد شده بعد از نافله نماز ظهر. دو رکعت چهارم نافله نماز ظهر خوندیم، بعد از نافله ظهر و قبل از نماز ظهر این صلوات وارد شده. حالا کسی نافله هم نمیخونه، از این صلوات غافل نشید. شش تا صلوات، اون صلوات ها رو بخونید. از اونجاست که مربوط به ماه شعبانه دیگه، مخصوص به ماه شعبانه، ولی اصل صلوات در هر روز تکرار میشه. وقتی یکی از خصوصیاتی که تو اون صلوات ذکر شده همینه دیگه، و اسمت المعتصمین، امام اسمت دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم الفلک الجاریه فی اللجج القامیه یعمل من رکبها، حالا این عبارت رو طول میکشه بخوام مرور کنم. حالا ایال امام هم اسمت هست، یعنی این، یعنی اگر کسی متصل به امام شد نورانیتی از علم امام به اون میرسه که با این نور دیگه راه میره دیگه، از ظلمات میاد بیرون تو فضای روشن، بنابراین به اسمت میرسه اگر کسی با امام حرکت کرد. حالا اون چه که عرض کردم این بود که از این بیان بعد حضرت فرمودن که لذا ان هذا القران يهدي للتي يعقل. امام با کتاب الهی حرکت میکنه، کتاب الهی در وجود امام هست، رشته ایست بین خدا و امام که امام معتصم به اون رشته است. که انه حالا این همین در آیات دیگر قرآن به شکل دیگه گفته شده که عرض میکنه همون خدای متعال امام معصوم است، اسمتش این است که المعتصم به حبل الله، معتصم به حبل الهی است. حبل الهی فرمودن کتاب خداست، امام معتصم به این کتابه، رضا رشته کتاب در وجود امام که انه است، امام با این کتاب زندگی میکنه، همه وجودش با این کتاب عجینه. ولذا فرمود ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، امام قرآن هدایت به امام میکنه، کما اینکه امام هدایت به قرآن میکنه. اگر کسی به امام رسید به قرآن رسیده، اگر کسی به قرآن رسید به امام رسیده، و هر دو هم ظاهر و باطن داره، هم قرآن ظاهر و باطن داره، ظاهرش همین الفاظی است که در اختیار ماست، از طرف خدا هم آمده، هیچ کسی درش دخل و تصرف نکرده، الفاظ هم از طرف خداست، مقامات باطنی قرآن هم از طرف خدای متعال است، کلام خداست، این الفاظ هم ساخته نبی اکرم نیست، همه وحی است، حضرت قرائت کردن بر ما. این مرتبه ظاهریش که در دست ماست این کلماته، ولی یه مقامات باطنی داره که اون مقامات باطنیش رسیدن بهش طهارت میخواد دیگه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. به اندازه که انسان طهارت پیدا میکنه از شرک و تعلق به دنیا و گناه و غفلت و امثال اینها پاک میشه، به اون اندازه انس با باطن قرآن و مس باطن قرآن و دستیابی به باطن قرآن داره انسان ممکن میشه و انسان با نور قرآن راه میره. امام هم همینطوریست، امام هم یه چهره ظاهری داره که با همه ما محشوره، در لباس بشر آمده، واقعا قضا میخوره، میخوابه، ازدواج داره، زندگی داره تو این دنیا، ولی همین امام یه مقامات باطنی هم داره. اگر امام تو قالب بشر نمی آمد به اون مقامات باطنیش هم راه نمیشد پیدا کنیم. حالا که تو قالب بشر آمده از همینجا شروع میکنیم، مثل قرآنی که تو قالب الفاظ آمده ما از مرتبه الفاظ شروع میکنیم، اگر کم کم جنبه های ملکوتی امام و باطنی امام هم برای ما شناخته میشه دیگه، سیر ما با امام اتفاق میفته. حالا این آیه که عرض کردم مقدمه برای یه نکته بود که پس بنابراین اگر کسی بخواد به امام برسه و شؤون امام رو بشناسه، اون وسیله‌ای که خدا قرار داده برای شناخت امام کتابه. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بهترین معرف امام قرآنه. لذا اگر کسی انسان اگر کسی امام رو با قرآن شناخت و با شؤونی که در قرآن برای امام ذکر شده، که اصلاً خود قرآن هم باطن داره، باطنش هم باطن داره، آیه‌ای که راجع به امام هست ظاهر و باطن داره، ولی بالاخره اگر کسی امام رو با قرآن شناخت معرفت امام براش میسور میشه. حالا یکی از شؤونی که در قرآن برای امام ذکر شده جنبه علم امام هست، که امام علومی دارن که عرض کردم حتی اصلا روایتی که استفاده کردیم خوندیم شاید بشه استفاده کرد که این علم امام در اسمت امام مؤثره. امام عالم بالکتابه و این معتصم بالکتابه و این در اسمت امام دخیله، و ما هم عرض کردم اگه بخوایم برسیم باید به علم امام برسیم، تا به اندازه‌ای که نورانیت علم امام به ما عطا میشه به همون اندازه ما معتصم به امام میشیم و پاک و مطهر و رشد میکنیم. حالا نت کنید که از خصوصیاتی که امام داره و قرآن معرفی کرده علم امامه، شؤونی رو برای علم امام گفته. من چند آیه رو فقط میخونم که معرف این جنبه امام هست. یکی از شؤونی که قرآن برای امام ذکر کرده که مرحوم کلینی یه بابی براش ذکر کردن در کافی، یه باب براش باز کردن، این است که خدای متعال ائمه رو توصیف به علم کرده. یه بابیست در کافی ان من وصفه الله تعالی فی کتابه بالعلم هم الائمه علیهم السلام. وقت ذیل این باب روایاتی رو دارن، یکیش این هست که مربوط به این آیه مبارکه سوره زمر هست که خدای متعال میفهمد که هل یست ذیل آیه نه سوره زمر، هل یستو الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. این یکی از آیاتی است که شأن علم ائمه رو بیان کرده، منتها به این کیفیت. بفهمد ما دو دسته داریم ائمه، یا ائمه‌ای که یعلمون، یا ائمه‌ای که لا یعلمون. امامن، پیشوا هستن، اما در اینا لا یعلمونن. لذا در یه باب دیگری در همین کتاب شریف اتقرب الی الله بموالاتکم و موالات ولیکم. موالات و دوستی با شیعان ائمه طریق قرب به خداست. مقام مهم نیست که مثلش ابراهیم خلیل درکش میکنن و ان من شیعتهی لابراهیم. حالا این یکی از شمونیست که در قرآن برای علم ائمه ذکر شده، گفته شده ائمه الذین یعلمونن، مقابل ائمه دشمنانشون لا یعلمونن. و انقدرم این نکته دقیق است و لطیفه که تا انسان جزء اولو الالباب نشه متذکر به این نکته نمی شود. خیلی نکته دقیقه. فقط اولو الالباب هستن که می فهمن اینا یعلمونن، بقیه لا یعلمون. علم جز در جبهه امام نیست، در جبهه مقابل سراسر جهله. ولو ظاهرش هم از کردم ظاهر جزء ائمه نار پیشوایی میکنه، یا قومی رو داره پیشوایی میکنه، ولی همش جهالته. این نکته که علم مال دستگاه ائمه است، الذین یعلمون اونا هستن، و تا جایی که شعاع امام است علم است، از دایره شعاع اونا بیرون رفتید همش جهالته. و این دو تا دستگاه تو عالم، یه دستگاه دستگاه جهالت، یک دستگاه دستگاه علمه. فقط کسی متذکر این نکته میشود که اولو الالباب باشه. شیعتنا هم اولو الالباب. عنایت میکنید الان هم همینطوره دیگه. شما دستگاه عالم رو ببینید، دستگاه فرائنه دستگاه جهالته. البته بداست کر و فر دارن، اداره میکنن به حسب ظاهر، دانشگاه دارن، چی دارن، آکادمی دارن، ولی سراسرش جهالته. حاصلش هم همینه، اگه جهالت نبود از توش العلم ما عبده بهر، از توش بندگی در میامد. حاصلش رو ببینید، بندگیه. امام خدا رحمت کنه میفرمون ما کارخونش رو ندیدیم، مستورش رو دیدیم. محصول این دستگاه بندگی خداست. الان گسترشه، همه در برادران عبادت میکنن دیگه. غرب و شرق عالم مشغول عبادت خدا هستن دیگه. حاصل این علم، حاصل این فناوری بندگی شده و همه شیطنته. پس بداست جهالت دیگه، جهالت تو پوش ظاهره. و این نمایت از انسان تا از اولو الالباب نشد این نکته رو درک نمی کنه که الاز امام علم و لعمه است، اون برم لایعلمون هست، کل دستگاه اونا لایعلمون میشه، این برمشه دستگاه علم. این یکی از آیات. یکی دیگه از شعونی که برای امام ذکر شده، آیاتی که متذکر به علم امام میشود، این آیه شریف است که فرمود اهل ذکر، با این تعبیر از علم امام یاد شده که ائمه علیهم السلام اهل ذکرن. عنایت فرموده ائمه اهل ذکرن. اینم در آیات متعددی آمده. گاهی گفته شده فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید برید از اهل ذکر بپرسید. این آیه ظاهری داره و باطن. باطنش رو فرمودن مقصود از اهل ذکر ما هستیم. ظاهر آیه علمای از کنم یهود و اینا هستن که عالم به کتب قبلی هستن. حضرت رو مراد ما هستیم. پس الو اهل ذکر اونجا فهمون ذکر وجود مقدس نبی اکرم هستن، ذکر الهی هستن، کلمه ذکر هستن که در روایات در آیات متعددی از حضرت تعبیر به ذکر شده. یکیش اینجاست پس الو اهل ذکر که فهمون خود نبی اکرم ذکره. در یه آیه دیگه به تفسیر و حضرت شده فهمون که الا به ذکر الله تطمئن قلوب، با ذکر خدا قلوب آرام می شود. که این دو جور معنا میشه. یه معناش اینه که اگر یاد خدا کردید آرامش پیدا میکنه، در غفلت از خدای متعال آرامش نیست. معنای دومش اینه که اگر خدا یاد شما کرد، به ذکر الله خدا رو فاعل بگیرید، یعنی خدا شما رو یاد کرد، به آرامش میرسید. خدا بهتون توجه کنه به آرامش میرسید. که ذکر ما از خدا مقدمه میشه، اذکرونی اذکرکم. وقتی خدا یاد شما کرد، ذکر الهی متوجه شما شد، شما با آرامش به ذکر الله تطمئن القلوب. وقت فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ای به محمدن و هو ذکر الله و حجابه. یعنی اگه یه تجلی از نبی اکرم در دلتون وارد شد، آرام میشه. پس این یه تعبیر فرمود ذکر نبی اکرم، ما اهل ذکریم. از فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدونید، دنبال علمی میخواید به علم برسید، فسألو اهل ذکر، بید از اهل ذکر بپرسید. بپرسیدم یعنی چی؟ سائل بشید. تا سائل نشه انسان به علم، باید سائل بشه انسان، اونم سائل اهل ذکر بشه. اونایی که به نبی اکرم رب دارن و اهل نبی اکرم هم، اونا هستن که شما رو میتونن به علم برسونن. آیه دیگری که باز در اونجا ائمه علیهم السلام اهل ذکر معرفی شدن و علم ائمه ازش تعبیر به ذکر شده، اینه و انهو، البته این راجع به قرآنه، فستمسک بلدی اوهی الیک، پیامبر ما، اونی که خدا بهت وحی کرده محکم بگیر، فستمسک انکه علی صراط مستقیم، نگران نباش. بعد این فقط و انهو لذکر لک، اون چه ما به تو وحی کردیم ذکر برای توست. و انهو لذکر لک و لقومک، ذکر برای شماست، این کتاب ذکر شماست و ذکر قوم شماست. و سوف تسألون، به زودی مورد سؤال قرار میگیرید. این آیه رو یکی از معانی که برای شده اینه، در روایت ائمه فرمودند و در کافی است، فرمودند که قرآن ذکر برای نبی اکرم است و برای قوم نبی اکرم. ظاهرش اینه که همه قرآن ذکر براشون است، اما قوم نبی اکرم ما هستیم، قوم نبی اکرم ما هستیم و قرآن ذکر برای ما است. اونی که خدا نازل کرده و اهل بیت متذکر به او هستن، قرآن ذکر اوناست، اونا متذکر به این ذکرن. قرآن میدونی ذکر الله دیگه، و انه لذکر لک و لقومک. از اگر کسی بخواد متذکر به خدا بشه، یکی از بهترین روش‌ها قرآن. اگر انسان اهل انس با قرآن شد، اهل ذکر میشه، انه لذکر لک. ولی این قرآن ذکر برای توست و برای قوم. فهمت قوم نبی اکرم ما هستیم و ما مسئولون هستیم. اگر کسی میخواد به قرآن برسه، باید از ما سوال کنه. پس این هم یکی از تعابیری است که در قرآن در او اشاره به معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام شده. یکی این که ائمه اولو العلم الذين اوتوا الذين يعلمون، مقابلش الذين لا يعلمون. دیگه این که ائمه اهل ذکرند، قرآن ذکر برای اونهاست. لذکر لك ول قومک و سوف تسالون، اون کسی که این قرآن برای اوست، او مسئوله، بعد از او پرسید. اگه میخواید به علم برسید، بنابراین علم ائمه کش اینه که قرآن ذکر برای اونهاست. تعبیر دیگری که در قرآن شده باز از علم ائمه علیهم السلام که یه تعبیر رفیعی است، اینه که می‌فرماید که قرآن اون ائمه او الذین اوتوا العلم، و قرآن در قلب و سینه اونهاست. بل هو آیات بینات، قرآن سراسر آیات الهی است و آیات بینات. اگر کسی به قرآن برسد، به خدا میرسه. قرآن آیه، احکم اون که امام آیه است، قرآن هم آیه است. بله هو آیاتون بینات، مقصود از آیه معلوم نیست، دستبندی هایی است که الان تو سوره وجود داره، به یه قطعش میگیم آیه. آیه یعنی نشانه. شاید علت اینم که به اینا میگن آیه، چون اینا آیات الله هم بهشون میگن آیه. ما الان به یکی که قرآن میگیم آیه، اون معنای باطنی که نشانه بودن و هدایت به خداست، غفلت میشه ازش. آیه یعنی چیزی که نشانه خداست، خدا رو میشه درش ببینی، با این شرط به خدا برسی. بله هو آیاتون، قرآن آیات بیناته، آیات واضحه. اما فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه های اون کسانی که اوتوا العلم، علم بهشون عطا شده. این اوتوا العلم، علم چیه؟ شاید مراد همین قرآنه دیگه. قرآن علمیست که عطا شده به ائمه علیهم السلام. یعنی حد فرموده علمی که به ائمه عطا شده و در سینه ائمه هم است. همه مقامات قرآن ناظر به یک مرتبه هم نیست، هم توضیح داده که قرآن در قلب امام، هم روایات متعدده بریم کنار، همه مقامات علمی قرآن نزد امامه. اینم یه بابی داره در روایات که قرآن همه مقاماتش نزد ماست، هیچ کس دیگری نیست که همه علم قرآن نزد او باشد الا ائمه علیهم السلام. قرآن در سینه ائمه است. لذا روایاتی داریم یه بابی براش باز کرده باز مرحوم کلینی که قرآن در قلب ائمه است موطنش. یه باب دیگری باز کرده که همه علوم قرآن نزد احدی نیست الا ائمه علیهم السلام. نه فهمونیم بله. پس یکی از آیاتی که علم امام رو معرفی میکنه اینه که بله هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین، این قرآن جایگاهش قلب امامه. خیلی کتاب عظیمیست، علم نازله، علم الهیست، کلام خداست. این در دل امام، در قلب امام علیه السلام هست. این هم یکی از آیاتی که علم امام رو معرفی میکنه که امام قرآن در سینه اوست. اوت العلمن. البته حالا علم امام فقط همین است اینو نمیخوایم بگیم. ما در روایات دیدید گاهی مثلا ائمه فرمودن همه اون چه در نزد انبیا بوده پیش ما هست، صحف انبیا نزد ماست، علومی که نزد انبیا بوده نزد ماست، کتاب جعفر و جامعه نزد ماست، صحیفه فاطمیه نزد ماست، ولی فرمودن علم امام اینها نیست، علم امام فراتر از اینهاست. به باید تو ملاحظه فرمود متعددی داره، یه بابی داره. من یه روایت از بصائر الدرجات بخونم. به حضرت عرض کرد که میخوام یه سوالی کنم، غریبه تو مجلس نیست. حضرت فرمودن نه بپرس. گفت که درسته میگن نبی اکرم به امیرالمومنین صلی الله علیه و آله ما یه علمی عطا کردن که یه بابی از علم رو به روی حضرت گشودن که از اون باب هزار باب باز میشد. حضرت فرمودن یه باب نبود، هزار باب بود که از هر باب هزار باب باز میشد. اونم تعلیم و تعلمی است که اینم نکته مهمی است که تعلیم ما یه عادتی کردیم بعد مثلا 30 سال درس بخونیم. نه، یه راههای دیگه هم برای علم وجود داره که میشود، البته اونم حساب کتاب داره دیگه که توی لحظه از طریق دیگه منتقل میشه. دیدید اونایی که به علم رسیدن خیلی هاشون میگن مثلا ریشه این علم اینجاست، امام رضا تو خواب مثلا از آب دهانشون به ما عطا کردن خوردیم. اون عالم بزرگوار دیگه میگه حضرت تو خواب به من یه شربت عسل دادن، من اومد تو لازمه بول پایگانی من امیرون یه شربت عسل به من دادن. بعدم گفتم آقای مال استاد ما ممنون هست بول سنفه بود، به ایشون بیشتر دادیم به اندازه کافی نیسته همه شما هست ممنون هست بول سنفه. خیلی عجیب بودن، خیلی فوق العاده بودن. فرمودن این سهم شماست. یه شربت عسل از دست امیرالمومنین گرفتم. بعد این باب علم روشون باز شده. بعضی بودن حضرت بسم الله در گوششون گفتن، یه سوره حمدی براشون خوندن. گاهی علم اینجوری گشوده می شده دیگه. دیدید اون بند خدا در احوالاتی که از شدادای میرزای شیرازی، میرزای بزرگ که صاحب فتوای تنباکوست، نقل کردن که ایشون خب 20 سالی شاگرد میرزا بودن در نجف و سامر را، و از مردم تبریز آمدن که عالمشون از دنیا رفته بود اینو ببرن عالم شهرشون بشه. مرحوم میرزای امتحانی میگرفتن به اندازه مقام علمی طرف بهش اجازه میدادن که اونجا میری شما چه کاره ای؟ به اندازه مقامات علمی و تقواش. دید بعد فردا بره پیش میرزا امتحان بده، اینجا هم جای ملغوزی نیست. خیلی رفت معذر امیرالمومنین شب خوابید و التماس کرد که آقا من 20 ساله. حضرت در خواب فهمیدن چی میگه. گفت من 20 سال آقا اومدم در خونه شما چیزی یاد نگرفتم. از اون با ما هم که اینجوری حرف میزنید که 20 سال آمدنی امشب آمدی با همه با آره با ما هم به تحبیر دیگه آره که شب اولت آمدی چی میخوای که آره فردا باید به امتحان بدن. حضرت دارن یه کلمه یه چیزی فهمودن فردا صبح رفت یه مشتهد درستاوی شده بود. بعضی وقتا هم اینجوریه دیگه. حالا اون که سر جای خودش فهمود، حضرت هزار باب علم رو گشودن به سوی امیرالمومنین که از هر باب هزار باب باز میشد تو لحظه آخر. و عجب علمی، این علم امام فهمود. نه علم امام این نیست، علم مهمیه. گفت آقا جعفر فهمود اینم هست ولی اینم مهم نیست، جامعه است اینم هست نیست، صحیفه فاطمیه یکی یکی. گفت حضرت فهمودن اون علم اصلی امام اون علمیست که لحظه به لحظه خدا به امام عطا میکند که حالا در روایات داریم که حالا این چه جوریست، این چه علمیست، بده با من روایات توضیح بده. خب نهایت بکنید، پس یکی از خصوصیاتی که برای امام ذکر شده اینه که امام الذین اوتوا العلما به تعبیر قرآن، خیلی خدا میفرماید الذین یعلمون الذین اوتوا العلما اهل الذکر انه لذکر لک و لقوم قوم نبی اکرم، هم قرآن ذکر برای اوناست. حالا قرآن هم بعد معنا کرد دیگه که این قرآنی که ذکر چیست. حالا از اینها که بیاید پایین تر، یه آیاتی هم داریم که باز همین نکته رو بیان میکنه که همه علم قرآن نزد امامه. ائمه علیهم السلام من عنده علم الکتاب، باز یکی از تعابیری است که از علم امام در قرآن شده. اگه کسی میخواد بدونه امام چی میدونه، امام از در قرآن کسی است که عنده علم الکتاب، همه علم الکتاب ها عنده علم الکتاب، در محضر امام است علم الکتاب. علم الکتاب چیه؟ علم الکتاب من عنده علم الکتاب، آیه آخر مبارسه سوره رعد دیگه به اهمه تفسیر شده. این رو باید تو مکرر دیدید در کافی از غیرش است. ظاهرا صدیر نقل میکند که امام باقر، امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبیه، آمدن داخل جمع نشستن و فهمدن میگن ما علم غیب داریم، ما علم غیبمون کجا بود؟ من دنبال کنی ازم میگشتن تو خونه پیداش نکردن. مجلس خصوصی شد، گفتم آقا این فرمایش شما، چون ما که معتقدیم شما فوق این علم غیب دارید. گفتن صدیر قرآن خوندی؟ پیدا و چجوری تقیه میکردن؟ اونا صغیر و صدیر قرآن خوندی؟ گفت بله خوندی. که قال الذي عنده علم الكتاب علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آصف ابن برخیاس ظاهرا که در خدمت سلیمان بود، وقتی سلیمان می‌خواست تخت بلقیس رو از یمن حاضر کنه در پیش خودش قبل از اینکه بلقیس بیاد، گفت کی میتونه این کارو بکنه؟ قرآن فرمود یه جنی در خدمت حضرت بود، گفت هنوز مجلس تمام نشده، من میارم کسی که یک علمی از کتاب داشت که آصف ابن برخیاس نرو کردن قبل از اینکه پلک به هم بزنید حاضر میکنم. حضرت سلیمان دید تخت حاضره، که در روایات ما داره شیوشن میگه اسمعی حرف از اسم اعظمو داشت، اون حرف رو استفاده کرد، در کمتر از چشم هم زدن زمین فرو برد، تخت رو گرفت، زمین رو پهن کرد. حضرت سلیمان میدونی چقدر علم کتاب داره؟ گفتن آقا بفرمایید یه قطره از دریا، یه قطره. گاهی گفته شده یه حرف از حروف اسم اعظم. بعد حضرت فرمودن که این آیه رو خوندن که راجع به امیرالمومنین اهل بیت که و من عنده علم الکتاب، همین آیه که خوندن عنده علم نب من الکتاب، من تبعیضی است به قولان الکتاب یعنی کل کتاب، همه مقامات علم الکتاب، علم الکتاب نزد حضرت. حضرت فرمودن این آیه رو خوندی که و من عنده علم الکتاب؟ بعد فرمودن والله علم الکتاب کله عندنا. این هم یکی از آیاتیست که علم ائمه رو میگه، امام عالم به علم الکتابه، که به تعبیر روایت به اندازه یه پرندهی که نوک به آب میزند چقدر بر میداره از دریا، اینقدر علم الکتاب نفس آس نزد آصف ابن برخیا بود. اینه که امام میفرمد من عالم به ماکان و ما یکون و ما و کائن و همه اینا هستم دیگه. اینه که امام میفرمد که همه عوالم تحت نگین ماست، اون علم الکتاب. من را ترس کردم علم شاید یکی از علوم مهم امام علمه، همین است که اندهو علم الکتاب، همه مقامات کتاب در نزد امام علیه السلام. وقتی یک آثاری برای این علم ذکر شده که مربوط به ما میشه، اونا رو هم چند تا آیه شو بخونم، خودتون یه بواقی رو دنبال بفرمایید. یکی اینه که امام شاهد است، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم، شما شاهدید بر مردم، رسول شاهد بر شماست. ائمه فرمودند که امت وسط ما هستیم. حالا مفسرین چیزایی گفتن، به خصوص مفسرین عامه چه دلشون می‌خواد بگن، فرمود امت وسط ما هستیم، ما شاهد بر مردمیم، رسول شاهد بر ماست. یکی از شؤون علمی ائمه است که امام شاهد است بر ناس، شاهد بر ظاهر و باطن ماست. البته پیداست این شهادت شهادتی است که امام معصومه، سوء استفاده از علمش که نمی کنه، که مثل ما نیست که اگه مثلا فرض بکنید به همون یه قدرتی بدن بتونیم باطن مردم رو ببینیم سر بکشیم. ما همطور که از این چشممون سوء استفاده میکنیم، یه جای علیه عزو الله نگاه حرام میکنیم، اگه پرده کنار رفت بازم همین کارا رو میکنه. اینم که کنار نمیره نکتهش همینه. و حضرت دوا علم فهمود نه تمام شد، اونا دهنبند داشتن اصحاب امیرالمومنین. شما چیزی بند نمیشه تو دهنتون که بهتون بگیم. اینا فهمودید امام اینجوری اگه شاهده، شاهد امینه، اسرار ما رو میدونه. اما مثل خود خدای متعال بلا تشبیه، چطور خدای متعال میدونه؟ این علمش ضربه در رحمتش میشه، در محبتش میشه. امام اینجوریست دیگه، اگر میداند شاهد شفیعه، سرمایه گذاری میکنه. این طور نیست که حالا فهمید ما بیماریم، اینجوری نیست دیگه، اقدام میکنه برای علاجمون، درمانمون، رهامونم نمیکنه تا ما رو سالم بکنه تو دنیا یا تو برزخ یا تو آخرت. امام ما رو تک تکمون رو برامون پرونده داره و رها نمیکنه. لذا یکی دیگه از آیاتی که باز ناظر به همین جنبه علم امام اینه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر عملی انجام بدید انجام بدید، ولی بدونید خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنین میبیند، که این شاید یه علم خاصی هم است و الا همه چیز در محضر خداست. فسیر الله یعنی چی؟ شاید اون ناظر به یه علم خاصیه که اعمال ما در سیری که میکنه به رؤیت امام میرسه، که اینجا روایات متعددی داریم. یه بابی باز تو کافی باز کرده که یک من یه حدیثش رو میخونم. عبدالله ابن عبان زیاد به امام رضا عرض کرد که آقا برای من و اهل بیتم دعا کن. مثل ما التماس دعا میکنیم، شانسی داشت از امام رضا التماس دعا کرد. حضرت نمودن من این کار رو برای شما میکنیم، ما دائما شما رو دعا میکنیم، دائما اعمالتون رو میبینیم، متوجهتون هستیم، براتون دعا میکنیم. در یه روایت دیگه ای داره که این تو کافی نیست، که آقا اصحاب روشون نشده، به من گفتم من به شما بگم براشون دعا کنید، التماس دعا کردن و اون ما این کار رو میکنیم. بعد تعجب کرد که آه یعنی چی شما ناظرید و حواستون به ما و اینا هست؟ حضرت نمودن مگه قرآن نخوندید؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و مؤمنون. حضرت نگفتن خود من، فهمیدن مؤمنون اینجا امیرالمؤمنینه دیگه، و الا هر مؤمنی که نمیتونه ناظر اعمال ما رو ببینه، میتونه ببینه این که وجه هم نداره که آدم هر کاری کرده همه ببینن این که با ستاریت خدا نمیسازه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. گاهی اوقات خدا ستاریتش ایجاب میکنه، از خود ما هم میپوشونه. دیدید در تعقیبات هست، این تعقیب رو اگه بخونید روز قیامت گناهانتون از یاد خودتون هم میره، یعنی خدا یاد خودتون هم میبره. چطور اون وقت خدا همه رو نشون به همه نشون میده؟ این که نیست، اون مؤمنون هم دیگه، نمود مقصود از مؤمنون اینجا امیر المؤمنینه و ائمه دیگه که امیرن. علایال نهاد بکنم، یکی از وجهه علوم ائمه علیهم السلام که امام شاهد بر عمل ماست، عمل ما به رؤیت امام هم میرسه، هم شاهد بر ماست ظاهر و باطنمون، هم الان عملمون در سیر خودش وقتی میخواد بره بالا به رؤیت امام میرسه و امام در این رؤیت حالا یا شفاعت میکنن، بساطتی میکنن، کم و زیاد میکنن، مثل شب قدر که امام کم و زیاد میکنن، پرونده میره کم و زیاد میکنن. همه اعمال ما اینجوریه. قل اعملوا فسیر الله. یکی دیگه از آیاتی که باز از این جنبه علم امام رو بیان میکنه که ائمه علیهم السلام متوسمند. این با تعابیر مختلفی در قرآن آمده، یکی در سوره مبارکه اعراف و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیما. در قیامت بر اعراف رجالی هستن که هر کسی رو با سیماش میشناسن، هم نگاه میکنن به ظاهر، باطنش رو میفهمن. تعبیر دیگری که آمده از امام این است که ائمه جز متوسمین هست. امام متوسم است. یه بابی باز دوباره در کافی برای این باز کرده که ائمه متوسمین هست. متوسمند یعنی علم به سیما دارن، ظاهر کسی رو ببینن، سرشتش و عالم زر و میثاق و قبل و بعدش رو میفهمن که این چه کار است تو صحیفه عملش. اون وقت این علم از روایات استفاده میشه که یه قسمتش به مؤمنین هم داده میشه. لذا در روایات دیدید مؤمن هم متوسم است. این روایات باز در بسایر و درجات است، در کافی است. به حضرت عرض کرد که این آیه، این روایت یعنی چی؟ که المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن با نور خدا میبیند. نور الله چه کار با مؤمن داره؟ فهمودن چون مؤمن از نور ما خلق شده. ائمه نور الله هم دیگه، فهمودن هم والله نور الله به سماوات، امام نور الله، فهمود مؤمن از نور ما خلق شده. لذا یه شعاعی از نور الهی در مؤمن است. مؤمن به تعبیری خودش هم نور الله، منتها انوار الهی وقتی نازل میشه متفاوته. خدای متعال از اون نور یه نور دیگری خلق میکند و از اون نور یه نور دیگری دعای نور حضرت زهرا رو خوندید، الحمدلله الذی خلق النور من النور. این ادامه داره، ممکنه یه کسی با ده واسطه از نور امام خلق بشه، ولی در مؤمن شعاعی از نور امام که امام نور الله هست وجود داره. لذا فرمود مؤمن با نور الهی میبینه، المؤمن ينظر به نور الله. در بعضی روایات داره اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، از زیرکی مؤمن پرهیز کنه چون با نور خدا میبینه، با محاسبات شما حساب نمیکنه. بعد حضرت فرمودن مؤمن نور ما درش هست، ينظر به نور الله. بعد فرمودن جزایی که از صفات مؤمن، مؤمن از متوسمینه. متوسم است یعنی تو سیمای آدم با نور الهی میتونه ببینه، البته سوء استفاده هم نمی کنن. دیدید من بزرگانی رو دیده بودی، دیدید که خیلی من یادم از محمد طول از ما بحجت این ذکر رو زیاد میگفتن یا ستار، مال همینه، نمیخواد ببینه. ما دوست داریم از این فضولیات رو عالم کنیم، اونا به یه مقام میرسن که خیلی دوست ندارن از این، اصلا نمیخواد ببینه، نمیخواد بدانه خیلی چیزها رو. متوسم اینه نگاه میکنه تو سیمای طرف، میفهمه رو به آقای بزرگی فهمده بود نمازتون قضا میشه، بخونید نماز صورتون رو بیاید بیرون، نور نماز درتون باشه از خونه میاید بیرون. یعنی از فهمده نیست در نور نماز صبح نخوندی نماز قضا شد، قضا شد آقل بخون بیا بیرون حالا. یعنی از فهمده در روایت داره فهمده نماز شب میخونید چهرهتون نورانی میشه، این از همون نورانی است که نورایی است که متوسمین میبینن، همه که نمیبینن که. نور نماز شب که چیزی نیست که همه ببینن، که هر کس متوسم شد میفهمه این آقا اهل نافله شب، آثارش هم درش پیداست، متوسمن. بنابراین شؤونی برای علوم ائمه علیهم السلام در قرآن ذکر شده، حالا فراوانن آیات، من یه قسمتش رو ذکر کردم. خب این علومی که ائمه علیهم السلام دارن که خودشون یک بخش اسمتشون همین علمشونه، ائمه علیهم السلام معلم به علم الهی هن. معلم خداست، متعلم امام، علم الهی، کتاب، وحی الهی، فاستمسک بالذی اوحی الیک، اونی که به پیامبر وحی شده و انه لذکر لک و لقومک، اونی که به پیغمبر وحی شده نزد امام، اونی که به پیغمبر وحی شده چیه؟ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اونی که به پیغمبر وحی شده اینه، اوحینا الیک روحا، خدا به پیامبر وحی کرده، تکلم کرده، کلامی که به پیامبر القا شده چیه؟ روحه، روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، همه کتاب و مقامات ایمان تو این روح به شما عطا شده. در هر کسی یه شعاعی از این روح بیاد به همون اندازه به علم کتاب، به همون اندازه به ایمان میرسه. روح من ما کنت تدری ما الکتاب ولی ولکن جعلناه نورا، نوری است که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر کی از بندگان ما شد جزء عباد الله شد و ما خواستیم هدایتش کنیم با این کتاب هدایتش میکنیم. پس سرچشمه هدایت همون علمی است که نزد امامه، همون ذکری است. فاستمسک بالذی اوحی الیک انه لذکر لک ولقومک ولسوف تسالون. فهمون قوم نبی اکرم، ما این کتاب، این وحی ذکر برا ماست، ما مسئولون هستیم. حالا اگر کسی خواست علم به علم برسه، خب ائمه علیهم السلام به اندازه ظرفیت عالم علمشون رو بس دادن، به اندازه ظرفیت عالم، به اندازه ظرفیت ما. ظرفیت هم دو ظرفیته، یه ظرفیتیست که گاهی ما تکی به دست میاریم، مثل اینکه سلمان پیدا میشه. سلمان فرمود که النبی اکرم و امیر المؤمنین از مکنون علم الهی، از همون علم مکنون، یا حدثانه ای، نه یه بار و دو بار، با او دائم صحبت میکردن، که در روایت هم دیدید فرمود علم ما تحملش دشواره، خیلی دشواری های خودشو داره دیگه، امثال ما که نچشیدیم نمیفهمیم دشواری یعنی چی، دشواری هایی داره نمیشه تحملش بکنیم. یه جایی به کسی میخوان بدن میگه آه ندید اصلا، ما نمیتونیم، التماس میکنه نمیشه بکشی بارشو. انا فهمونیم که سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل قرآن، کشیدنش کار پیامبره، تأمل وحی کار آسانی نیست. تازه دیدید در نبی اکرم بعضی وقتها وحیایی که مستقیم بود که جبرئیل در بین نبود به پیامبر وحی شد، باید داره حالت سنگینی به حضرت دست میداد و بعد داره اگه سوار مرکب بود شکم مرکب به زمین میرسید. حال حضرت اینقدر اون وحی که مستقیم بود، لذا قول ثقیله، تحملش دشواره. فهمود که اگه میبینید سلمان تحمل میکرد، چون منا اهل بیت بود، خودی شده بود. علم امام اینجوریست. خب این علمی که در اختیار امامه که نورون نهدی بهی من، هر کی میخواد هدایت بشه با این نور هدایت میشه. بله، این قرآن علمیست که ائمه علیهم السلام به اندازه ممکن بستش دادن و در اختیار ما قرار گرفته. ما بعد سعی کنیم از این علم استفاده کنیم. راه استفاده از چیه که دیگه حالا میخواستم بگم، انشاءالله طلبمون برای به فرصت دیگریه. و امام صادق اگر کسی بخواد، همه ائمه همه حقایق در اختیارشونه، ولی اگر کسی علوم ائمه رو میخواد، راهش توسل به امام صادق علیه السلام، از علوم ائمه میخواد برخوردار بشه. ایشون مأمور بودن به اینکه این علم رو بسط بدن و این کارم کردن دیگه. علم رو به اندازه‌ای که تا قبل از ظهور باید نشت پیدا بکنه، عمدتاً امام صادق این علوم و معارف رو بسط دادن. اگر کسی میخواد به این علوم برسه، راهش توسل به وجود مقدس امام صادقه. عنایت فرمودین توسل هم فقط به معنی عرض کنم همین دعای توسل خوندن و اینا نیستا، حرف گوش کردن توسله، تعلم علمشون توسل. شما وقتی کافی رو باز میکنید، روایات امام صادق رو میخونید مکرر با ادب با توجه، سعی میکنید کلمه به کلمه بفهمید، این توسله به امامه. و البته یک توسل هم همینه که انسان امام رو معلم بدونه، کلام رو کلام امام بدونه، التجا کنه، التماس بکنه که تو این کلام حقیقت رو به امام، به انسان امام بده. امام معلم، ما متعلم، کلام امام واسطه تعلیمه. وقتی کلام رو میخونیم متعلم از امام صادق باشیم و این شدنیست. میشود انسان متعلم از امام صادق بشه. امام صادق با کلامش حاضره، امام همه جای عالم حاضره. امام که غیبت نداره که، اونها اسمایی هستن که در همه عالم حاضرن، اونها رحمت موصوله خدا هستن. هیچ وقت رشته اتصال ما با امام قطع نمیشه، هیچ وقت امام ما رو رها نمیکنه. امام با ماست، ما با امام نیستیم، الا امام با ما. چون اگه امام با ما نباشه که ما نیستیم که. میشه اون اسم اعظم خدا یه جایی نباشد، هیچی نیست، هر کجا هست اون اسم اعظم هست. لذا راهش اگر کسی علم میخواد، معارف رو میخواد، این علم و معارف، معارف توحیدی، معارف گرانسنگ. من یه موقع به ذهنم اومد آقا ما خیلی غافلیم، همه چی باید از این می‌خواستم. نمک تمامتون از ما بخواد، ولی کداممون 40 روز نشستیم دعای توسل بخونیم از امام رضا علم توحید بخوایم، متوسل به امام زمان بشیم، 40 شب بریم جمکران، 40 هفته بریم یه عمر بگیم ما علم توحید می‌خوام، توحید نزد شماست دیگه، شما معلم توحیدی. کی این کار رو کرده و کی این کار رو کرده و به لوازمش ملتزم شده بهش ندادن؟ محال کسی بگه من ملتزم شدم، این که نمیشه که. ما نباید عیب اون، عیب طرف ماست اگر نیست. بنابراین انشاءالله خدا به ما توفیق بده تصمیم بگیریم که شاگرد امام صادق باشیم، متعلم از امام صادق باشیم، از حضرت تعلم علم کنیم. اصل علمم توحیده، اصل علمم معرفت به امامه، طاعت به ما، این رو حکمت بخوایم. و من یؤتى الحکمة فقد اوتی خیرن، معلم حکمت کیه؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه، نبی اکرم هم دیگه. بعد ائمه هستن، فهمون انا دار الحکمت و علیون بابا، معلم حکمت امیر المؤمنین امام صادقه. این حکمت رو بعد از کی گرفت؟ از امام صادق گرفت، جای دیگه این نیست. در روایت دیدید مستقل علم امام، مستقا یعنی میدونه جایی که آدم بره بعد از اونجا بره آب برداره، مستقل علمه. البته بعد طلب کنی، دیدید یه نهر عظیمی که داره میشه، نمیشه ازش برداره که، یه جایی درست میکنن که آدم بره از اونجا آب برداره، میشه مستقل علم امام، علم الهی اونجایی که میشه از خزائن علم الهی برداشت کنی امامه، امام مستقل علمه. بعد انشالله امروز که روز امام صادق علیه السلام است تصمیم بگیریم که با امام صادق که معلم بودن مستقل علم بودن یه رابطه دیگه برقرار کنیم، انسی بگیریم، فرصتی بذاریم، معارفشون رو بخونیم، استاد پیدا کنیم، کتاب پیدا کنیم، مشورت کنیم، بخونیم و بعد از خواندنم التماس کنیم که به ما علم توحید بدن، علم خداشناسی بدن. به اونایی که دادن ائمه کسی دیگه ندادن که از اونجا اومده ان شاء الله. همون مستقل علم امامه ان شاء الله. یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق و ابن رسول الله، دیگه ایها الصادق و ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. میدانید مکرر به حضرت سخت گرفتن، حالا در تاریخ آمده دیدید به خانه حضرت ریختن، با سر و پای برهنه حضرت رو از محراب عبادت بردن، خانه حضرت رو با آتش کشیدند، مکرر حضرت رو از مدینه به قصد کشتن حضرت منصور خواسته در بغداد و عراق، مکرر اهانت های متعدد، محاصره های متعدد که خیلی سنگین بوده دوره امام صادق، و سنگین ترین دوران هاست. ولی سرانجام هم شنیده اید که حضرت رو مسموم کردن به طوری که سم در حضرت اثر کرده بود، همه گوشت حضرت آب شده بود. تعبیر این تعبیر من شاید فقط در باب حضرت زهرا سلام الله علیه مشابه شدیدم که در روایت داره از حضرت جز خیال و سایه‌ای باقی نمانده بود. در تعبیر امام صادق هم راوی آدم نیست که میگه رفتم به عیادت امام صادق، لم یبق الا رأسه، جز پوست و استخوانی از حضرت باقی نمانده بود، آب شده بود در اثر زهر. ولی میدونید مثل امروزی وقتی حضرت به شهادت رسیدن همه اهل بیتشون دورشون جمع بودن. ام حمیده میگه حضرت فرمود برید همه رو جمع کنید. تو آخرین لحظات میگه امر عجیبی دیدم، فرمود لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلات، همه اصحابشون اهل بیتشون دورشون جمع بودن. بعدم میدونید این بدن کاهیده شده رو، این بدن رو شاگردان حضرت امروز 4000 شاگرد حضرت و مردم مدینه رو دوش تشییع کردن، احترام کردن، تجلیل کردن، کفن پوشاندن، نماز بر این بدن خوانده شد با احترام و تجلیل. شاید تشییعی حالا امام رضا نه، در غیر امام رضا هیچ کدوم از ائمه اینجور با عظمت تشییع نشدن، تکریم نشدن. در بعضی نقلا داره گویا حادثه رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو مدینه تکرار شد، قوقایی شده بود مدینه. ولی حقیقتاً لا یوم که یوم که یا ابا هم مسموم بود، هم مجروح بود، هم تشنه بود، هم گرسنه بود، هم خسته بود. اونقدر ضرب شمشیر و نیزه بر بدن حضرت واقع شده بود هیچ جایی فرمود از امام صادق نشده به اندازه نگین انگشتر جای سالم بر بدن جد ما باقی نمانده. از این بالاتر وقتی کار رو تمام کردن و رفع علی القنات رأسک دستور داد 10 نفر از کار و نعل تازه زدن، جوری بر بدن مطهر سید شهدا تاختن که نه خواهر بدن رو شناخت به حسب ظاهر و نه دختر. خواهرش آمد تو گودی قتلگاه، موانع و کنار زد، نگاهش بیخت بدن قطعه قطعه و اوریان افتاد. نقل این اول جمله‌ای که فهمود انت اخی انت ابن والدتی، بدن رو دست گرفت، اللهم تقبل منا هذا القربان. سپس شروع کرد روزه خوندن. دیدید مقاتل نوشتن یه روزه برای رسول خدا خون، یه روزه برای مادرش فاطمه زهرا، بعد شروع کرد برای اهل بیت روزه خواندن. کار به جایی رسید، دشمن گریه کرد، دوست گریه کرد، حیوانات شطورها عشق می‌ریختن. کار به جایی رسید که جا عدت من الاعراب، یه عده زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله کردن. دیدن دختر امام حسین عرضه می‌دارد بابا انظر الى عمتی المزروبه، چون چاره نیست میروم و میگذارم ای پاره پاره تن به خدا میسپارم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن شرابات که علیه و علا باره فی هاده ساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارکتو عن و تمتعه فی ها تبیل. برای سلامتی امام زمان صلوات.